علتهای دیگر نیز پرداخته است. برای نمونه، چون به نظر او یونانیان پیش از ظهور مسیح علیه السلام به همان چیزهایی باور داشتند که هندوان باور دارند، نظرها و باورهای آن دو قوم را با هم مقایسه کرده است. در جای دیگری از همین کتاب، جامعه طبقاتی هند و جامعه ساسانی را با هم مقایسه کرده و آن دو را بسیار مانند هم دانسته است. همچنین هنگام پرداختن به آیین‌های ازدواج هندوان از آیین‌های ایرانیان، یهودیان و عرب‌های دوره جاهلی نیز سخن گفته است. دوستان گرامی، اثر دیگر ابوریحان بیرونی قانون مسعودی است. این کتاب یک دانشنامه ستاره شناسی، جغرافیا، هیئت و ریاضی در 11 بخش است که بهترین گواه پیشرفت علمی دانشمندان ستاره شناس مسلمان به شمار می رود. بیرونی در این کتاب کوشیده است که حرکت پیچیده سیاره ها را بررسی کند. بیرونی در کتاب قانون مسعودی به ابتکارهای شگفتی در دانش مثلثات دست زده و معادله‌ای برای بسط سینوس یک زاویه به دست آورده که هرگاه آن را با علائم جدید نمایش دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که فرمول بیرونی نزدیکی زیادی به معادله نیوتن دارد. بیرونی در قانون مسعودی در مورد هماهنگی اندازه‌های جغرافیایی تنها بر اساس آزمایش و پژوهش و تجربه سخن گفته است. به همین دلیل جدول‌های ارائه شده در این کتاب بررسی و توجه بیشتری را می‌طلبد. دکتر زکی ولید توغان، پژوهشگر اهل ترکیه، بخش جدول‌ها را جداگانه به پیوست بخش‌هایی از چند نامه دیگر بیرونی منتشر ساخت و پس از آن جورج سارتن، پژوهشگر آمریکایی، آن را از نگاه علمی سنجید. قانون مسعودی در سال 1929 میلادی به وسیله دانشگاه اسلامی علیگر به انگلیسی ترجمه شد. عزیزان، بیرونی از آن دسته از اندیشمندان بود که تنها به گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان پیش از خود بسنده نمی‌کرد و بارها نظریه‌های آنها به ویژه ارسطو را به چالش کشیده است. او برای ارزیابی درستی سخنان دیگران و بررسی نظریه‌های خود به مشاهده دقیق پدیده‌ها و آزمودن آزمودنی‌ها حتی اگر از باورهای مردم باشد می‌پرداخت. بیرونی در آزمایش‌های خود مانند یک پژوهشگر امروزی می‌کوشد هنگام مقایسه ویژگی دو ماده تمام شرایط را برای آنها یکسان سازد. برای نمونه، او برای بررسی این نظریه ارسطو که آب گرم از آب سرد زودتر یخ می‌بندد، آزمایش خود را چنین شرح می‌دهد: من دو ظرف یک شکل و یک اندازه برگرفتم و در هر دو ظرف مقداری برابر از یک آب، یکی گرم و دیگری سرد ریختم و هر دو ظرف را در هوای سرد و خشک نهادم. سطح آب سرد یخ بست، در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی مانده بود. این را دیگر بار نیز آزمودم، باز همچنان شد. بیرونی نخستین دانشمندی است که در همه نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی و مقایسه نظرهای دانشمندان پیش از خود در آن موضوع پرداخته است. گاه نیز کتاب‌هایی را فقط به خاطر تاریخ علم نگاشته است. برای نمونه در آثار الباقیه که در گاه شماری و شناخت زمان است، به معرفی گاه شمارهای ملت‌های گوناگون هندی، عربی، یونانی، یهودی و ایرانی پرداخته است. یا در کتاب تمهید المستقر و التحلیل و التقطیع که در اخترشناسی است، از چگونگی به دست آوردن شاخص‌های گوناگون اخترشناسی در سه مکتب یونانی، هندی و ایرانی و میزان تأثیرپذیری دانشمندان گوناگون از آنها سخن گفته است. به همین دلیل بررسی نوشته‌های او راه تازه‌ای برای پژوهشگران تاریخ علم گشوده است تا بتوانند به این وسیله دگرگونی علم را طی سده‌های دراز پیگیری کنند. از دیگر ویژگی‌های پژوهشی بیرونی آشنا بودن به چند زبان است. او فارسی، ترکی، عربی، عبری، سوریانی و سانسکریت را به خوبی می‌دانسته و با زبان یونانی نیز آشنایی داشته است. او دریافته بود که برای پژوهش در فرهنگ مردمان و دانش تمدن‌های گوناگون باید نخست زبان آنان را یاد گرفت و بهره‌گیری از مترجم یا کتاب‌های ترجمه شده در پژوهش‌های دقیق چندان راهگشا نیست. از این رو نخستین کار او در سفر به هند یادگیری زبان سانسکریت بود و چنان که خود گفته است آن را به دشواری اما با پشتکار یاد گرفت. سرانجام در آن زبان چنان مهارت یافت که چند کتاب را از سانسکریت به عربی ترجمه کرد و بنا به نوشته برخی نویسندگان چند کتاب را نیز از یونانی به سانسکریت بازگردانده است. همراهان گرامی، سخن درباره ابوریحان بیرونی بسیار است و مجال برنامه اندک. امیدواریم فرصتی دست دهد تا این اندیشمند بزرگ ایرانی را به طور مفصل به شما عزیزان معرفی کنیم و از خدمات بزرگ او به جامعه جهانی برای شما سخن گوییم. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
ما دارم که ادب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوندی که آغاز و انجام از آن اوست. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی صدای خراسان و به ویژه گفتار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. با نخستین برنامه از این سلسله در سال 1400 هجری خورشیدی در خدمت شما هستیم و امید است که انشالله ایام خوشی را پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبتری پیش روی شما قرار داشته باشد. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. برگزاری نشست حرب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه، سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، واکنش مقامات تاجیک به ادعاهای مقامات قرقیز درباره مسائل مرزی این کشور و اخراج عزت امان فعال امور مهاجران از روسیه و بازداشت او در شهر دوشنبه. دوستان همراه، همکنون توجه شما را جلب میکنیم به شرح تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده و ما یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در سامانه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. روزهای 30 مارس و 1 اپریل دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان شرکت کنندگان نشست بین المللی قلب آسیا روند استانبول درباره صلح افغانستان بود. این نشست با حضور رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان امام علی رحمان و محمد اشرف غنی و مقامات بلندپایه و وزیران امور خارجه تعدادی از کشورهای عضو روند استانبول دایر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست از کمک های دولت و ملت افغانستان در سالهای جنگ تاجیکستان به این کشور و نیز اهمیت موضوع صلح افغانستان یادآوری کرد و از جمله چنین گفت:
هر درد و رنجی که مردم افغانستان میکشد در قلب مردم تاجیک نیز صدا میدهد. این جانب شخصا در چندین همایش های بین المللی مربوط به افغانستان بارها از اعضای جامعه جهانی دعوت به عمل آوردم که کمک خود را در حل قضیه افغانستان دریغ ندارند. همه اشتراکداران این کنفرانس با نفوذ می دانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افتاد. روندی آشتی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت یزم حرف نمی زنم. زیاده از 157,000 آدم ها کشته شد. 50,000 کودک تمام به پدر و مادر ما. تنها همی را تاکید می کنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشد. و مخصوصا نمی را تاکید می کنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا پروفسور شادروان، پروفسور برهان‌الدین ربانی و عامر صاحب احمدشاه مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجیکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیز در تالقان، دهه تالقان در یک مسیر کوهستانی که وای بود ما در آنجا نقطه گذاشته حالا فصل کردیم. بعدا در شهر مسکو 27 ایونی سال 97 به امضا رسانید.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با تشکر و قدردانی از مقامات آل‌رتبه تاجیکستان جهت پذیرایی از نشست قلب آسیا روند استانبول درباره تلاش های صورت گرفته برای صلح افغانستان و حرکت های جامعه جهانی پیرامون این موضوع این گونه ابراز نظر کرد.
مناسبات افغانستان و تاجیکستان به اساس منافع مشترک، احترام متقابل و اعتماد متقابل بنیاد گذاشته شد. از حمایت شما و از مهمان نوازی شما، از دعوت رسمی دیروز از جناب شما، دولت تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان که مرا افتخار دادن با اعطای دکترای افتخاری، از صمیم قلب تشکر میکنم. نوروز مثل زبان دری جز میراث‌های بزرگ فرهنگی ماست. نوروز به همه مبارک میگم و ای که سفر ما دیروز موجب باران و برف شده ایره فال نیک میگیریم. سرحدات ما امیدوار هستیم که به حیث یک نمونه همکاری متقابلا به سرحدات باز و سرحدات همکاری مبدل شود و طرح‌های ما مشترک ما برای وصل منطقوی موجب رفای همه و موجب آرامی تمام مردم منطقه انشالله تعالی خواهد گردید. جمهوری اسلامی افغانستان در موقعیت است که نقش خود را به حیث چهارراه آسیا و محل تلاقی تمدن‌ها ایفا کند.
گفتنی است نشست قلب آسیا روند استانبول در تاجیکستان با بازتاب‌های در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار داشته است، به طوری که مقامات شرکت کننده در این نشست از نشست دوشنبه به عنوان یک گام مهم در جهت رسیدن به صلح افغانستان یاد کردند. از جمله حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان به این موضوع اشاره کرد و گفت
در گام نخست از پذیرایی گرم مهمان نوازی بی نهایت صمیمانه‌شان سپاسگزار هستیم از دولت و از مردم محترم و شریف تاجیکستان. امروز یک مجلس بسیار مهم در دوشنبه برگزار شده، مجلسی که به خاطر اجماع منطقه و جامعه بین المللی به منظور صلح در افغانستان است. نقش تاجیکستان بی نهایت مهم بوده در پروسه.
همچنین کارشناسان و تحلیلگران در تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای منطقه بر ضرورت پیگیری مصوبه نشست قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه جهت رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده، این مسئله و این نشست را یکی از نشست‌های مهم در حل و فصل مشکلات افغانستان عنوان می‌کنند. آقای سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل در رابطه با این مسئله چنین گفت:
اول باید اشاره بکنم که این پروسه در واقع قلب آسیا توسط دولت ترکیه با ابتکار اونا در واقع راندازی شد و هدف اساسی هم ایجاد یک تفاهم یا تعامل فکری بین کشورهای منطقه در ارتباط با مسائل مشترک و مورد علاقه اطراف و جوانب دخیل در این پروسه بود. افغانستان امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنفرانس های بین المللی و دیپلماسی چند جانبه است. ما برای ختم جنگ در افغانستان و تأمین صلح پایدار در افغانستان نیازمند ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی هستیم و پروسه قلب آسیا یک فرصت است برای دستیابی به این اجماع و ایجاد تفاهم و دیدگاه مشترک پیرامون مسائل مختلف از جمله مسئله جنگ افغانستان، بحث مبارزه با تروریسم، بحث موجودیت شبکه های تروریستی در منطقه و افغانستان. اینا موضوعاتی است که طبعا برای افغانستان اهمیت داره.
بدین ترتیب باید گفت که با توجه به صلح و ثبات حاکم و آرامش امنیتی در تاجیکستان، برگزاری نشست قلب آسیا روند استانبول به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی تاجیکستان یاد می شود. بخصوص این که تاجیکستان که خود مشکلات و مسائل مربوط به جنگ داخلی و روند صلح و سازش را پشت سر گذاشته است، هم‌اکنون آماده است که هر نوع همکاری را در روند صلح و ثبات در افغانستان همسایه انجام دهد. نکته‌ای که در نشست دوشنبه از طرف امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات شرکت کننده بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفت. و این ترتیب به نظر می رسد که همکاری های منطقه‌ای که نشست دوشنبه نمونه یکی از این همکاری ها بود، می توانند در جهت حل و فصل مشکلات منطقه و ویژه مشکلات افغانستان تأثیر گذار باشند. و کارشناسان می گویند هر چقدر که کشورهای منطقه در جهت حل مشکلات منطقه‌ای تلاش بکنند، دست قدرت های مداخله‌گر و ویژه دست قدرت های غربی به سرکردگی آمریکا در امور کشورهای منطقه کوتاه‌تر خواهد شد. اما یکی از مهمانان بلندپایی شرکت کننده در اجلاس دوشنبه تحت عنوان قلب آسیا روند استانبول، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. آقای ظریف طی سالهای اخیر این بار دوم است که به دوشنبه سفر میکند. محمد جواد ظریف در زمان ورود به فرودگاه بین المللی دوشنبه راجع به برنامه سفرش این گونه ابراز نظر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که فرصتی پیدا شد برای اجلاس قلب آسیا و برای یک سفر دو جانبه به کشور دوست، همسایه، همزبان، همکیش تاجیکستان سفر بکنم و با مقامات تاجیکستان و با سایر کشورهایی که نسبت به افغانستان که آن هم یک کشور همکیش و همزبان و همسایه هست اشتراک مساعی بکنیم برای اینکه بتوانیم صلح پایدار در افغانستان و پایان درگیری ها رو برای برادران و خواهرانمون در افغانستان حمایت بکنیم و به نتیجه برسونیم. روابط ایران و تاجیکستان روابط برادرانه و دیرینه هست و امیدوارم این سفر بتونه برای تقویت همکاری ها و گسترش همکاری ها در همه زمینه ها سهم خوبی ایفا بکنه.
یکی از برنامه های مهمی آقای ظریف در سفر به تاجیکستان دیدار گفتگوی او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. در این دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد جواد ظریف درباره همکاری های اقتصادی و تجاری، نقلیات و بارکشانی، انرژی و آموزش و فرهنگی دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند. آقایان رحمان و ظریف بر ضرورت تقویت فعالیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ایران در گسترش رابطه های دو جانبه تاکید کردند. آنان از تونل استقلال به عنوان نمونه همکاری های موفق تاجیکستان و ایران یاد کردند و ابراز امیدواری کردند که مرحله بازسازی این طرح مهم ارتباطی تا 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره افزای امنیتی منطقه، تحولات افغانستان و ضرورت تقویت همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، جنایت های سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از نشست با رئیس جمهوری تاجیکستان در نزد خبرنگاران چنین گفت:
سلام دارم خدمت مردم خوب تاجیکستان. دیدار بسیار خوبی با جناب عالی، جناب آقای رحمان رئیس جمهور و رهبر محترم تاجیکستان داشتیم. در مورد روابط ایران و تاجیکستان گفتگو کردیم، گپ زدیم و همینطور در مورد مسائل منطقوی و موضوع افغانستان که جلسه ما در مورد قلب آسیا در اون زمینه هست گفتگوی بسیار خوبی داشتیم.
و این ترتیب کارشناسان و تحلیلگران معتقدند با سفر نوبتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، روند گسترش رابطه های دو کشور دوست و برادر بیش از پیش تقویت شده و افق‌های روشن‌تری در مناسبات دو کشور نمایان گردیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. انشالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این انقلاب به پیروی از بعثت نبوی بر ضد ظلم بود، بر ضد استبداد بود و بر ضد استکبار بود، طرفدار مظلومان بود، از هر آیینی، از هر دینی، مظلومان به معنای حقیقی کلمه، طرفدار محرومان بود، طرفدار مستضعفان بود، از هر ملتی و با هر دین و مسلک. و در همه حال همین انقلاب عموم بشریت رو به صراط مستقیم اسلام دعوت کرد و این حرکت اساسی انقلاب اینه. خب وقتی که این انقلاب تشکیل شد و نظامی رو بر این اساس به وجود آورد که نظام جمهوری اسلامی است، همون حادثه‌ای که برای پیغمبران پیش می آمد تکرار شد. یعنی اشرار عالم در مقابل این انقلاب صف کشیدن، همچنانی که در مقابل پیغمبران صف می کشیدن که جعلنا لکل نبی جعلنا عدوا من المجرمین، مجرمین عالم و اشرار عالم، مستکبرین عالم در مقابل انقلاب سر کشیدند و مشغول مقابلشان. این البته خلاف انتظار ما هم نبود، ما از اول هم توقع نداشتیم که اینها با انقلاب سازگاری نشان بدن. از اول معلوم بود که چنین اتفاقی میفته. هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. معلوم بود که با انقلابی با این خصوصیات امثال آمریکا و قدرت‌های استکباری و شوروی اون روز مقابله می‌کنند و می‌ایستند و همینجور هم شد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه میهمان خانه های گرم شما هستیم. در ادامه مباحث جلسات اخیر در خصوص راه های کسب معنویت و تهذیب نفس و توصیه های امام خمینی به طلاب در این زمینه، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی‌های مهم اخلاقی امام که هم در اندیشه و گفتار ایشان تجلی زیادی داشته و هم در رفتارهای آن مرد بزرگ ظهور و بروز دائمی داشته، یعنی پرهیز از دنیاگرایی و دنیاپرستی، آشنا کنیم. امام می فرمودند شما باید آنقدر همتتان عالی باشد که دنیا به اندازه پر کاهی در نظر شما ارزش نداشته باشد. برداشت های از سیره امام خمینی رحمت الله علیه، جلد پنجم، صفحه 186. ایشان برای تبیین بی‌ارزش بودن دنیا به ریشه لغوی این کلمه اشاره کرده و به نقل از اساتید خود می گفتند دنیا به قدری مذموم است که اسم آن ذکر نشده و به کنایه به کلمه دنیا یعنی پست از آن نام برده می شود، مثل جاهای بد که اسم برده نمی شود و به کنایه از آنها ذکری می شود. امام خمینی ضمن پرهیز از دنیاگرایی اکیداً به طلاب توصیه می کردند نه تنها آخرت خود را فدای دنیا نکنند، بلکه مراقب باشند دینشان را فدای دنیای دیگران نکنند. آیت الله بنی فضل در این زمینه نقل می کند در اوایل نهضت مقدس اسلامی، روزهایی که مرجعیت و ریاست امام به اوج اعلی می رسید، در مقام نصیحت و موعظه به جمعی از اصحاب بیت خود فرمودند اگر ریاست و دنیایی در کار باشد برای شما نیست، اگر عاقل هستید از دینتان برای دنیای من صرف نکنید، در دینتان محکم و استوار باشید. Thank you. در دنیایی که احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد، اومانیسم انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو برده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته از رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند. همان خدایی که در سوره مبارکه تین می‌فرماید و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همانا که ما انسان را در صورتی بسیار نیکو خلق کردیم. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی‌حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدأ و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمقان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر رخ نموده است. به عبارت دیگر، دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر برمقان نیاورده، بلکه حاصل آن چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. در دنیای ماتم‌زده مدرن و بحران‌های چشمگیر و فراگیر انسان معاصر، امام خمینی الگوی بدی و طرحی نو برای زیست بشری در انداخت. یکی از مهمترین جلوه‌های الگوی مورد نظر امام، احیای معنویت در دنیای معاصر است. بر همین اساس میتوان ایشان را پرچمدار احیای معنویت در قرن بیستم دانست. امام معتقد بود مکتب انسانساز اسلام و اسلام عزیز به دلیل تأکید همزمان بر عقل و معنویت در مقایسه با سایر مکاتب بشری برای تنظیم زندگی انسان و حتی برای تشکیل حکومت مناسبتر است، چرا که آموزه‌های این دین سرشار از معنویت است و در نتیجه انسان را از ظلمات به سوی نور می‌رساند. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان‌سازی آمده است. برای این آمده است که انسان‌ها را برخلاف طاغوت به سوی نور برساند. صحیفه نور جلد 18 صفحه 52. امام خمینی راه و رمز سعادت جامعه را گرایش به معنویات و اخلاق دانسته و به این مهم باور داشتند که رفاه مادی برای انسان سعادت نمی آورد. امام خمینی درد جامعه بشری را فقدان معنویت دانسته و تأکید می کند هدف اسلام احیای این معنویت است. ایشان در همین زمینه می فرمایند ما و ملت ما مفتخر است که پیرو مذهبی است که حقایق قرآنی را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده است. من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رویکرد امام به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بود معنویت می بایست در پای گذاری حکومت و در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد. در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزاره‌های فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. ایشان دستاورد اصلی انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان و انسان‌های درمانده در زندگی امروزی را توجه دوباره به دین و معنویت مبتنی بر آن می‌دانست و این مهم را در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی توأمان و لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانست. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. عزیزان شنونده، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم شورید سر شده تر شده. گفتم ببینم شاید شرم از جانم.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی در کنار مرغزاری موری ضعیف ماری خوشخط و خال را مشاهده کرد که با پیچ و تاب بر زمین میخزید و پیش میرفت. با ادب و احترام به مار سلام کرد. مار با حقارت نظری به سوی مور انداخت و گفت: ای بی نوای ضعیف که اینقدر کوچک و بی ارزش هستی، من در تمام دوران زندگیم به حقارت و ناچیزی تو موجودی ندیدم که صبح تا به شام در تلاش معاش زحمت بکشد و عاقبت هم زیر دست و پای زورمندان از بین برود. بیا تو هم مثل من باش و هر زمان که کسی پای بر سرت می نهد نیشش بزن و از خودت دفاع کن. از من یاد بگیر و ببین که چگونه خلق از من فرار می کنند. این زندگی بی ارزشی که برای خود برگزیده ای 100 بار از مرگ بدتر است. من هرگز چون تو سرگشته و حیران به هر طرف نمی گردم و برای نیم دانه عمر خود را تلف نمی سازم. صبح موشها را صید می کنم و شامگاه سوسمارها را شکار می نمایم و از هیچ چیز و هیچ کس باکی ندارم. ضعیف خنده‌ای کرد و گفت: درست است که به نظر تو من ضعیف و ناچیزم، ولی از رنج سعی و عمل خود ننگ و آر ندارم و همه مخلوقات مرا نمونه سعی و عمل و عاقبت اندیشی می شناسند، اما تو را بدکار و خطرناک می شمارند و هر وقت دستشان برسد سنگ بر سرت می کوبند و خود را از شرت خلاص می کنند. تو نمونه شقاوت و بدجنسی و من سرمشق صبر و بردباری و عاقبت بینی هستم و از اینکه نیروی آزردن دیگران را ندارم شاد و خرسندم. به من بگو آیا در تمام جهان یک نفر دوستدار و رفیق و دلسوز داری؟ ایمن مباش که ظلم و ستم پیشه خود ساختی و جانداران را با نیش زهراگین خود از پای در انداختی، چرا که روزی می رسد که روزگار تو را نیز گرفتار صیاد بی‌رحمی خواهد کرد که جان از کالبدت بیرون کند. هرگز کسی پای به عمد بر سر من نمی نهد و جانم را نمی ستاند، ولی تو خود بهتر می دانی که هر لحظه مرگ در کمینت می باشد و تمام موجودات منتظر فرصت مناسب هستند تا تو را از رنج زندگی رها سازند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آرزوی سلامتی دارم برای شما و خانواده گرامیتون و همه مردم جهان. با رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی از شیوع و انتشار بیشتر این بیماری جلوگیری کنیم. حتی امکان از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز کنیم. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست. بیرون نرو ای دوست که آنجا کرونا هست. در طنز پردازی شوخ طبعی فرد شوخ و طناز سعی میکنه همیشه مخاطب خودش رو غافلگیر بکنه، اما غافلگیری هنری و هنرمندانه، نه غافلگیری مثل اینکه از پشت دیوار کسی بپره و شخصی رو غافلگیر کنه یا یه خبر ناگواری رو بخواد به کسی بده، و در غافلگیری هنرمندانه از شگردهای شوخ طبعی هنرمند استفاده میکنه و سعی میکنه با تکنیک ها و آرایه های ادبی مخاطب رو غافلگیر بکنه. یکی از استادان سخن و استادان شوخ طبعی جناب عبید زاکانیه که ملقب به پدر طنز پارسی هم هست. آثار متعدد و متنوعی از ایشون به یادگار مونده، از جمله رساله دلگشا. دو تا حکایت کوتاه از رساله دلگشا تقدیمتون میکنم. بعد از هر حکایت شما بفرمایید که جناب عبید زاکانی از کدومی که از تکنیک ها و شگرد های آفرینش شوخی استفاده کرده. بشنویم حکایت اول رو. شخصی با کمان بی تیر به جنگ میرفت که تیر از جانب دشمن بردارد. گفتند شاید نیاید. گفت آن وقت جنگ نباشد. بله. و حکایت دوم. مردی دعوی خدایی کرد. شهریار وقت به حبسش فرمان داد. مردی بر او بگذشت و گفت آیا خدا در زندان باشد؟ گفت خدا همه جا باشد. بله، این هم دو حکایت کوتاه از رساله دلگشای عبید زاکانی. حالا شما بفرمایید که جناب عبید از چه شگردهایی برای آفرینش شوخی در این دو حکایت استفاده کرد.